أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين. ترجمه این فقرات ذکر شد و عرض شد خدمت رفقا که امام سجاد علیه السلام یک مطلب عظیمی را در اینجا به ما میخوان تفهیم کنن و یک اصل از بلکه میشه گفت اصل مهم سلوک و عرفان را و پیمودن راه خدا را در اینجا به ما میخواهند تعریف و تفسیر کنند که بالاخره چه باید کرد و علاج مسئله در چیست. از یک طرف خدای متعال حرکت به سوی خودش و رسیدن به مقام ذات خودش و وارد شدن در حریم انس و قدس خودش را در وجود ما و در مکنون فطرت ما نهادینه کرده، تثبیت کرده. این یک واقعیت. ما با حیوانات فرق میکنیم، با جمادات فرق میکنیم، با نباتات فرق میکنیم، با ملائکه حتی فرق میکنیم. ملائکه در این رتبه نیستن و چون در این رتبه نیستند مأمور شدند که به آدم سجده کنند. اگر در رتبه آدم بودن یه دیگه سجده به حضرت آدم چه معنا داره؟ کار خدا که عوض نیست. میگن که خب دستور دستور خداست، امر امر خداست، مثل همین اشاعره، هر چه او بگوید باید اطاعت کرد. خود چرا نگو خدایا ملائکه به درخت سیب و گلابی سجده کنن؟ و اگه دستوره خب به یابو و فرض کنید که الاغ و گوسفند سجده کنن چه فرق میکنه؟ دستور دستور دیگه. یه قرار باشه صرف دستوری که صادر میشه از جانب مولا، اون صرفا مصحح باشد برای مأمور، مأمورون به. خب این در اینجا چرا خدا امر نکرد که ملائکه، خب من دستور میدم دیگه، من دلم میخواد دستور بدم، تمای جبرئیل، شمای میکائیل، شمای اسرافیل، شمای ملائکه، بیاین به این درخت سجده کنید، به این سنگ سجده کنید، به این دریا سجده کنید، به این کوه سجده کنید، الاغ داره راه میره به این الاغ سجده کنید، گاو داره راه میره به مثلا گاو پرستا. چرا خدای متعال ملائکه را موظف به سجده به حضرت آدم کرد؟ این جهتش چیه؟ خود خدا هم در آیات قرآن این مسئله را تفسیر می کند و بیان می کند. قال انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. ها؟ ملائکه به خدا گفتن که اتخلق فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح و حمدک و نقدس لک. خب این همه تا به حال خلق کردی بس دیگه، ملائکه رو خلق کردی، به این ملائکه خوبی یک گناه از اول خلقت ملائکه تا زمانی که حسن از اونها سر نمیزنه. عجب خلقت خوبی، بهتر از این مگه میشه که اصلا گناه سر نمیزنه، دائما در حال عبادت. منهم رکع و منهم سجد و منهم قوم، بعضی در حال رکوع، بعضی از اینها در حال سجود، بعضی از اینها در حال قیام. لا یعصون ما امرهم الله و یفعلون ما یؤمرون. اصلا عصیان در ملائکه معنا نداره، تخطی معنا نداره، انحراف معنا نداره، عین اون چه که خدا امر کند اونها اطاعت میکنند و انجام میدن. خب از این خلقت بهتر چی؟ تا بیاد خدا یه خلقتی خلق بکنه، از اون اولی که خلق بکنه شروع کنه به جفتک انداختن و نمیدونم حرف نشنوی و به زن و به کوب و جنگ و دعوا و این خلقت آدم اگه اینجوری نبود دیگه، به زن و به کوب و از اون اول هنوز از گرد راه نرسیده، آدم و حوا هنوز پاشون رو زمین نذاشته، قابیل میزنه حابیل رو میکشه. این شروع خلقت آدم. بفرمایید هنون نفس این آب گلومو نرفته پایین شروع کردن، حالا وای به حال بعدی ها و بعدی ها و مخالفت ها و با پیامبران و دیگه در افتادن ها. و واقعا ما اوزی نبی مثل ما اوزید، پیغمبر خدا بگه هیچ پیغمبری ماننده من رو اذیت نکردن. چی میخواد؟ یک کوه داری یه همچین حرفی رو میزنی، کوه حلم و صبر و بردباری و متانت و حیا و شرم. درست. خب خدا به ملائکه گفتم خدا یا خب ما رو خلق کردی داریم سجده میکنیم عبادت میکنیم و خودت هم داری میگی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدو، خلقت جن و انس به خاطر عبادت. خب ما هم داریم عبادت میکنیم دیگه خلقت انس چیه؟ و اینی که ملائکه میدانند، چرا ملائکه یه همچه حرف میزنن؟ چون ملائکه در عالم ثابتات هستند، هنوز که خلق نشده. من یه دفعه جایی بودم، یکی از همین افرادی که از مفسرین قرآن بود حالا فوت کرده، شیخی بود، در یه مجلسی بود، مجلس علما هم بود، اون ائمه جماعت تهران بود، همون زمان شاه، خیلی زمان سابق. ما هم اون موقع تقریبا 16-17 سالمون بود، بیشتر نبود، ولی این قضیه یادمه که صحبت این شد که چطور ملائکه به خدا میگن که اتخلق فیا من یفسد و فیا. خب من هنوز که آدم خلق نشده، خب ملائکه از کجا علم دارن؟ کسی بهشون نگفته. به خدا اعتراض میکنند، اشکال میکنند که آیا خلق میکنی کسانی را که بیان گناه بکنن، سفک دما بکنن، فسق کنن، تعدی کنن، منحرف باشن، مخالفت تو رو بکنن و نحن نسبح به حمدک، ما تسبیح تو میکنیم دیگه چی میخوای؟ این همه ملک خلق کردی. در یه روایت داریم هر یه قطره بارانی که میاد یه ملک او رو همراهی میکنه. خدا مثل که نشسته فقط ملک درست کرد. ببین تازه این یه قسمت مال بارون جاه، حالا مال چیزای دیگهش بماند، مسائل دیگه و چیزها. خب معلمه اونجا عالم عالم لامکان است و دیگه در اونجا اینطور نیستش که ترافیک بشه و ازدحام و جمعیت و تراکم و چی میگین شما، تراکم شهری و تراکم کشوری و جاده و فلان و ماشینا تو هم دیگه گیر کنن و اینجور چیز نباشن. اونجا عالم عالم لامکانه و اینقدری که خدا ملک خلق کرده هزار برابر هم خلق کنه هیچ طوری نمیشه، مسئله نیست. اگه برای هر قطره سه تا ملک هم بیاد باز هنوز جا داره، مسئله پیش نمیاد، مشکلی پیش نمیاد. بله بله، علی کل حال این ما داریم خب تسبیحت میکنیم دیگه، دیگه داریم تسبیح میکنیم و درو داریم عبادت میکنیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون، یه خبری هست که شما نمیدونید. خب اونجا داشتن میگفتن که خب ملائکه از کجا میدونستن که این آدم فساد میکنه، تمرد میکنه، میاد اچاف میکنه، تعدی میکنه، و هنوز که آدم خلق نشده و چیزی که خلق نشده پس کجا علم پیدا کردن؟ اون که مفسر قرآن بود و تفسیر و مثل که دو سه جلدی هم مثل که تفسیر و چیزی اونجا گفتش که خب چون انسانهای قبل از آدم را ملائکه دیده بودن، از این نظر میدونستن این خلق هم همون کپی همون قبلی هاست، همون زیراکسه، خلاصه اون به اصطلاح خلقت‌های قبلی که شبیه آدم هستن. خب اطلاع دارن همونطوری که اونا چیز میکنن، فساد میکنه کردن و نمیدونم زدن تو سر هم دیگه تا هم دیگه رو لط و پار کردن، این خلقی هم که خدا میخواد دوباره درست کنه و از میشود که گل درست بکنه و آدم و پساد و نمیدونم حوا رو از آدم درست بکنه و بعدم دیگه ها، اینم هم تقریبا مثل همون خواهد شد. پس دیگه در این صورت علم دارن. ببینید این مقدار و میزان معرفت ما از عوالم غیبه. اولا شما از کجا میگه این خلقتی که میخواد درست بشه مثل اون خلقته، مثل اون خلقته؟ تا اینکه ملائکه چون اون اصلش رو دیدن گفتن این زیراکس و کپی هم تقریبا منطبقه با اون اصل و اون قبلیه. بعدم مگر ملائکه اینها علمشون علم حصولی و اکتسابیه که این علم از خارج با صور معلومه بلعرز بخواهد در نفس ملائکه این جنبه معلومیت بذات را پیدا بکنه؟ مگر ملائکه مثل ما هستند که تا چشم باز نکنیم نبینم جلوم کتاب مفاتیحه همینطوری دنبالش میگردم، یه دفعه چشممو که باز میکنم میبینم بله این هست و دیگه در این صورت یک صورتی از این کتاب که در اصطلاح بهش میگن معلوم بالعرض، این صورت نقش میبندد در ذهن، حالا با یه کیفیت خاص و مسائلی که در جای خودش بحث شده در مسئله علم ذهنی و علم حضوری و اینها صورت ذهنیه، اون تبدیل میشه به معلوم به ذات که اون معلوم به ذات همون حقیقتی است که در نفس بعد از اطلاع بر اون امر خارجی که معلوم بالعرض است پیدا شده. قبلا نبوده. شما الان نمیدونید پشت سرتون چه شخصی نشسته، باید سرتون رو برگردونید اینجوری تا ببینید. تا قبل از اینکه برگردید اطلاع دارید؟ ندارید. وقتی سرتون رو برگردوندید، چشمتون افتاد به رفیقی که پشت سر شما نشسته، تازه متوجه میشید. پس این علم زمانیه، علم حصولی، علم اکتسابی، علم بلعرز است که قائم به اون بلعرز خارجی است. تا اون خارج برای شما انکشاف پیدا نکنه شما نمیفهمید، اطلاع ندارید. ملائکه هم همینطوره. یعنی ملائکه حتما چشم دارن، چشمشون رو باز میکنن ببینن که این زمین چه خبره. یا نه، ملائکه در عالم خودشون که عالم تجرد و عالم ثابتات و عالم ما فوق زمان است، در اون عالم بقا دارند و حیات دارند و زندگی دارند. اون عالم عالمی است که اشراف بر عالم ماده و عالم تغییر و تحول و تبدل داره، دیگه نیاز نداره بر این که چشمش باز کنن ببینن. وقتی که شما در خواب میبینید که یک قضیه اتفاق افتاده، کی شما رو برد نشون داد در خواب؟ شما که خوابید، اطلاع ندارید. در خواب میبینید که فلان رفیق شما آمده دم در، در زده از شهرستان، از اون جایی که بوده، شما رفتید در رو باز کردید، او رو تعارف کردید و منزل آوردید. احتمال نمیدادید یک در هزار که این شخص در یک همچنین موقعی بیاد. یه دفعه صبح میشه میبینید در خونه رو در زدن، رفیقتون آمده. کی به شما گفت؟ کی اطلاع داد؟ هم از این خواب ها دیدن. این حد اقلش خوابه دیگه. حالا مسائل مکاشفات و شهود و نمیدونم مسائل اینا دیگه مطالبه بر این حد اقلی قضیه است که همه دیدن، ما هم دیدیم الا ماشاءالله. در خواب دیدیم مطالبی را که هفته بعد اتفاق میفته، مطالبی را که یک ماه بعد اتفاق میفته، مسائلی را که الان خیلی از دوستان هستن به بنده مطالبی میگن از خواب یا از غیر از خواب، مسائلی که مثلا یک ماه بعد، دو ماه بعد، میگن به کسی نگید، حالا معلوم نیست چه میشه، ولی خب مشخصه که چه خواهد شد و همون هم خواهد شد. خب این که هنوز یک ماه نیامده، این که هنوز دو ماه نیامده، از کجا این فهمید؟ خب یعنی ملائکه از ما کمترن از این نظر؟ یعنی اینا به اندازه یه خواب هم حتی برای ملائکه ارزش قائل نیستن. یعنی برای علم ملائکه، برای شهود ملائکه، برای حضور ملائکه، به اندازه یه خواب، یه خوابی که ما داریم میبینیم. میگن چون قبلا خدا نظیرش درست کرده بود و اونا افتادن به جون همدیگر و همدیگر رو لتو پار کردن، پس بنابراین این هم کپی همونه. اینا میزنن همدیگر رو لطوپار میکنن و نمیدونم جنگ را میندازن و تیر و شمشیر و سنان و از این مطالب، فساد میکنن در روز این فساد میکنن. خدای مگه بیکاری؟ همونه که درست کردی تا حالا بس، ما ملائکه هم کافی هستیم، انسان هم تا همینایی که آدمایی که چون الان افرادی چیزهایی بدنهایی چیزهایی تقریبا اسکلت هایی کشف شده مربوط به خیلی چند میلیون سال پیش و از آثار و اینها چیزهایش خیلی مربوط به قبله. روایات و اینها برای این مسئله دلالت داره که خلقت های شبیه به انسان، نه انسان، شبیه به انسان هم پیش از این بوده. درست؟ پس این مسئله غلط است. ملائکه اطلاع دارن، اطلاع داشتن بر آدم، اطلاع داشتن بر کارهای آدم، اطلاع داشتن ملائکه بر جریاناتی که اتفاق می افتاد اطلاع. مگر ما در روایات نداریم این همه در روایات که رسول خدا چه کرد، نشسته بود فلان، جبرئیل آمد بود حضرت و در کربلا و جریان کربلا رو نشون داد؟ مگر نداریم انبیا ملائکه اومدن قضایای سید الشهدا علیه السلام را به اونها نمایاندن؟ مگر نداریم که ملائکه آمدند و مسائلی که برای اهل بیت و همینطور جریاناتی که بعد اتفاق می افتاده نشون دادن. این همه ما روایت در این زمینه داریم، الا ما شاء الله، الا ما شاء الله ما روایت داریم. خب مگه ملائکه خبر نداشتن؟ مگه ملائکه نمی دانستند که این انسانی که داره میاد فساد میکنه؟ خب می دونستن دیگه، خبر داشتن دیگه، درست؟ در عین اینکه این انسان فساد می کند، در عین حال خدا به همین ملائکه گفت به این آدمی که پدر و ابوالبشر همین انسان است، پدر همین انسانه و اصل این انسانه و ریشه این انسانه و همه از او به وجود میان، بیاد به این سجده کنه. اینجا برای ملائکه مشکل بود. خب این آدمی که فساد میکنه چرا ما بهش سجده کنی؟ چی میشه قضیه؟ چشم، اطاعت میکنیم، خدایا تو بگیم، ما شیطون نیستیم که تمرد کنیم و چه کنیم و فلان حرفا. خلقتنی من نار و خلقت امید فرد داره به خدا، بگیم تو منو از آتش که یک خلقت برتر و لطیفتر و سوزنده است خلق کردی و اونو از خاک سیاه گله و سفت. طبعا آتش یک خلقت برتری است از نقطه نظر ماده و متریال. خب چطور من بیام نسبت به این سجده کنم؟ چطور بیام یه همچین کاری انجام بدم؟ خب اون نکرد. ملائکه آمدن این کار رو انجام دادن، ولی در دلشون بالاخره این شبهه هست که چطور یک همچنین آدمی که فساد میکنه این ما باید بهش سجده کنی؟ خب جای ایرادم هست. خب حالا اگر ملائکه اطلاع داشتند بر این ودیعه الهی که همون مقام جامعیت اسماء الهی است با حفظ نزول این اسماء از ذات پروردگار که به واسطه این مستحق خلعت خلیفت اللهی است، آیا اعتراض اونها دیگه معنا داشت؟ که معنا نداره. پس معلومه ملائکه خبر نداره، نمیدونن. اگر ملائکه میدونستن خدا در این آدم چی خلق کرده، چی گذاشته، غیر از همین جنبه ظاهری و چشم و ابرو و بینی و گوش و سر و دست و پا، یه چیز دیگه هست. خب اینا مربوط به همین عالم فساد و بزن و بکوب و دعوا و مرافعه و اینها، این چه که مربوط به ظاهر و اون به اصطلاح خصوصیات و نفسانیاتی که هست، که چون ماده که خودش از به تنهایی که اراده نداره از خودش در تحت تسخیر قوای باطن هست، درست؟ حالا اگر این ملائکه اطلاع داشتند که اون مقام خلیفت اللهی که بالاتر از مقام علم، چون خود جبرئیل دارای مقام علمه، تمام علومی که به انبیا آمده به واسطه حضرت جبرائیل بوده، تمام ارزاقی که بر همه خلائق میاد به واسطه حضرت اسرافیله و امثال ذلک، تمام مرگ و میرها و تغییر و تحولاتی که در عالم وجود به طور کلی اتفاق میفته در تحت سیطره و اشراف حضرت اسرائیله، یعنی بالاترین ملکی که دارای مقام علمیت است، مقام قدرت است، مقام قهاریت، مقام جلال، مقام جمال، همه اینها در حضرات ملائکه مقرب همه اینها منتوی است. چه چیزی آنها کم دارند از بشر که به واسطه اون کم بود است که خداوند امر به سجده میکنه؟ دیگه شما از علم خدا بالاتر چی میخواید؟ تا تمام کن فیکون عالم علمش به واسطه جبرائیل. هر مخترعی که اختراع میکنه جبرائیل بهش دمیده، هر مکتشفی که اکتشاف میکنه جبرائیل بر او کشف کرده، هر ریاضیدانی که مسئله و معما و نمیدونم فرض بکنید که مسائل ریاضی و هندسی و اینها حل میکنه، اینا تمام به واسطه این اتصال نفس او با نفس جبرائیله. و الا یک الف رو نمیدونه، یک رو به اضافه یک نمیتونه بنویسه، دو بنویسه، پنج بنویسه، پنج. تا نفس او و عقل او به نفس حضرت جبرائیل اتصال پیدا نکنه، دو دوتا رو نمیگه چهار تا، میگه دوازده تا، اتصال نداره. کی میتواند این معما و این مسئله رو میتوانه حل کنه؟ وقتی که اتصال پیدا کرد. دیدید وقتی که اتصال نداره، هر چی فکر میکنید فکرتون به جایی نمیرسه، بسته میشه، بسته، لاک، هیچ کاریش نمیشه. بعد همین که میزدید، نگاه کن، این همه من خودم یک ماه پیش اینو حل کردم و حالا نمیدونم چرا نمیتونم. عجب، چرا اینجوری شده؟ میزد تا میبینیم یه دفعه این حل شد. چی شد قضیه؟ به مسئله ای که شما اصلا فکر نکردید یه دفعه براتون حل میشه. از کجا اومد؟ فکر نکردید، فکر میکنید به جایی نمیرسید، فکرتون به جایی نمیرسه. میگن از ادیسون بود ظاهرن، سوال کردن که اختراع و اکتشاف چیست؟ گفت 99% کوشش و 1% الهام، ولی هرچه هست در همان الهام است. گفتم عجب حرف خوبی زده، ولی هرچه هست در همون 1% الهامه. از انشتر هم یه همچین مشابهش چیز شد، از پاستور هم حتی بند شنیده. خب اتفاقا از یکی دیگه من شنیدم، بله خدا رحمت کنه، هر کسی که نیت خیری داشته، بله این مرحوم دکتر حسابی، من اطلاعاتی نسبت بهشون خیلی از سابق داشتم و اینها، آدم خوبی بود، خدا بیامرزه، آدم درستی بود، کارش آدم درست و خیر و آدم بانیتی بود، علا کلار شخص بانیتی بود و بسیار فاضل و دانشمند. خودم شنیدم از ایشون که می گفتند که هر چه که من به اون رسیدم، حتی در فرضیه هایی که ارائه دادن و با افراد دیگه صحبت کردن و به اثبات رسوندن، ایشون میگفتن که ازشون سوال کردن که داشتن میگفتن، من صحبتشون داشتن میشنیدم خودم صحبت، که چه عاملی شما را به رسیدن به این فرضیه رسوند؟ ایشون فرمودن فقط الهام، هیچی دیگه غیر از این نبود، الهام و الهام. یه مرتبه نشسته بودم، ایشون میگن یه مرتبه میدم یه مطلبی تو ذهنم آمد، فلان مشکل حل شد. خب اینها خوب میفهمن این مطلب من خیلی در اینجا مطلب، نه مطلب مربوط به من، این مطلبی که خب مطلب واقعی است، این مطلب واقع خیلی خوب جا میفته برای این گونه افراد و برای همه ما هم اتفاق افتاده ها، برای هم، برای خود بنده. گفتم خیلی از موارد قضایایی که برای خود من اتفاق افتاده، شب تا صبح سر یک کلمه بسیط بسیط نفهمیدم چی چیه، یک کلمه اصلا خوابم نیاخی چیه مثلا نفهم، صبح بلند میشم همینطوری که دفعه بینم این کلمه اینه، کی این رو بست قفلش کرد، پیش یه دگمه رو زد خلاص، صبح که میشه یه دگمه دیگه واز میشه، باز میشه. این چه تغییر و تحولی باید پیدا بشه؟ چه عاملی میتونه باشه؟ دست خداست دیگه، هرچی هست دست خداست. باید اعتراف کنیم، باید اقرار کنیم. چرا اقرار نمی کنیم؟ چرا به خود می گیریم؟ چرا هی مشکل برای خودمون درست می کنیم؟ چرا هی برای خودمون مشکل؟ هی این من ها از کجا اومده؟ این منیت ها از کجا اومده؟ این من ها از کجا اومده؟ بهتر نیست اینا رو بذاریم کنار، هم کار خدا رو راحت کنیم. خب خدا گیر کرده سر ما، میگه بابا من دارم اینا رو افاده میکنم، چیه به خودت میگیری؟ هی میبندم به هم میپیچی، واز میکنم یه دفعه گیج میشی. از اول راحت بذار کنار، بذار هم ما کارمونو بکنیم و ملائکمون، هم تو هم راحت باشی، هم راحت باشی. هی ما میایم میچرخونیم، هی پیچ میدیم، هی به خود میگیریم، هی به خود میگیریم. خدا هم هی گاگاهی همچین یه گوش ما رو یه خورده همچین یه عنایتی میفرمایند و که خود تنبه پیدا کنیم بفهمیم بابا هیچ خبری نیست. بی خود اینقدر هارت و پورت، هارت و پورت که چی یعنی؟ که برای چی؟ تمام این مسائل، تمام این علوم، همه اینها، این قدرت ها، این چی ها، آیا اوقات انسان این قضایا و حوادثی که میبینه با خود میگه چرا در فلان قضیه خب مطلب اینطور نشد؟ خب اینا میتونستن راحت فرض کنی فلان کار رو انجام بدن، خب چرا نکردن؟ یا در فلان قضیه چرا مثلا فلان عده دست رو دست گذاشتن؟ چرا با اینکه فلان مسئله اتفاق افتاد مطلب نهایت به سمت دیگه رفت؟ خب خیلی قضیه مشخصه، خیلی مشخصه. اونی که میاد میخواد یه جریانی وجود بیاره، همون میاد جلوی فهم و عقل و درایت یکی میگیره و دست رو دست میذاره، اون تقدیر و مشیت میاد و همان انجام میشه. بعد میگن خوب بود نیم ساعت پیش ما دست به کار میشدیم، ما جلو میافتادیم. کی جلو تو گرفت؟ کی جلو تو گرفت؟ اینها برای ما عبرت ها، اینهاست که ما راه را به ما نشون میده و ما را متنبه میکنه و حواسمون جمع میکنه. خب اگر قرار بود خدا در فلان مسئله راه رو باز بذاره، خب قضیه به این شکل در نمی آمد، جور دیگری در می آمد. اینها مطالبی است که بزرگان و اهل معرفت بهش رسیدن. حالا ما باید برسیم، ما باید به اینها برسیم. در یه قضیه شما در این مسئله پیغمبران نگاه کنید، در این قضیه ائمه نگاه کنید، جنبه های اینها. یه دفعه من در یک از نماز جمعه ها بود شرکت کرده بودم، اون شخص که خطیب جمعه بود و فوتم کرده الان، فرد معروفی است، در یکی از همین جنگ ایران و عراق بود که گاهی اوقات ایران غلبه میکرد، گاهی اوقات عراق غلبه میکرد و خب از دو طرف به همین کیفیت بود تا اینکه خب به همون کیفیتی تمام شد که همه دیدیم. در یکی از همین مواردی که اونها غلبه کردن و ایران شکست خورده بود و تلفات داده بود و شکست خورده بود، نمیدونم تو چه قضیه بود، دیدم ایشون دارن استمالت میکنن و توجیه میکنن. بله خب حالا گاهی البته تاکتیک ها فرق میکند و خب شکست دیگه بابایی که دیگه اینقدر زور زدن نداره. خب حالا انشالله دفعه دیگه شما برنده میشید و شما جلو میرید، حالا ناراحتی نداره، مسئله ای نداره، بالاخره جنگ دیگه، یا این وره یا اون طرف دیگه. ایشون میگفتن که اثبات میکردن که نه اینها شکست نیست، اینها همه در راستای رسیدن به همون هدفه. در اسلام هم صدر اسلام هم بوده، گاهی اوقات این طرف غلبه می کرد گاهی اوقات اون طرف، ولی بالاخره اسلام غلبه کرد و ما هم دیدیم که غلبه کرد. بالاخره غلبه کرد. خب چرا اینجوری ما توجیه کنیم؟ خب بیایم اینجور توجیه کنیم. امر به دست خداست، بخواهد غلبه رو این ور قرار میده، بخواد اون ور قرار میده، خب چی دیگه راحت میشه دیگه، انقدر نه نیاز به پیاز داغ و نعنا داغ و نمیدونم کفگیر زدن و تنه گرفتن و چیزا نداره، همیشه همینطور بوده. از کجا کدام آیه آمده که حتما باید مسلمین بر کفار در هر شرایطی در هر وضعی در هر کیفیتی غلبه کنن؟ نخه، نه همچین چیزی نیست. کجا کی گفته؟ امام حسن پیروز شد یا معاویه؟ کی صلح کرد و کی رفت صلح‌نامه رو زیر پاش گذاشت و بالای منبر رفت و این صلح‌نامه بی صلح‌نامه هر کاری دلم بخواد میکنم، من دلم میخواست برایتون حکومت بکنم، حالا رسیدن دلتون میخواد نماز بکنیم میخواد نخون نخون. امام حسین بر یزید غلبه کرد یا یزید بر امام حسین؟ به حسب ظاهر دیگه، به حسب ظاهر خودمون، یعنی معادلات خودمون، غیر از اون چه که شبها صحبت میکردیم و مطلب جور دیگری بحث میشد. کدام غلبه کردن؟ مأمون غلبه کرد یا امام رضا غلبه کرد؟ کدام؟ امیرالمومنین غلبه کرد یا خوارج؟ کدام؟ نه، اونها غلبه کردن. بله، در جنگ نهروان حضرت غلبه کرد، در جنگ جمع، ولی در جنگ صفین شکست خورد. شوخی هم نداری، شکست خورد با اون حیله امرؤاس و قضایایی که پیش آمد، مسئله به شکست تمام شد دیگه. حالا چه میخوایم توجیه بکنیم؟ بالاخره پیروزی با اسلام است؟ نخیر، بالاخره پیروزی با معاویه است. خب دیدیم که با معاویه شد دیگه. اگر بخواهیم معیار خود را همین معادلات مادی و ظاهری قرار بدیم، به بنبست میرسیم، به بنبست میرسیم. خب مگه نشد که دیگه همه دیدن دیگه، که دیگه چیز نبود، شوخی نبود. حالا توجیه چی میخواید بکنید؟ درست. اما اگر آمدیم، نه آمدیم گفتیم که هر چه خدا بخواد همان خواهد شد و انسان باید در مسیر رضای او حرکت بکنه، اگر اینطور شد همیشه غالب است، یه راحت میشه. امام با این دیدگاه، امام حسین غلبه کرد یا یزید؟ امام حسین رفت به عرش و عرشم طی کرد و رفت بالا، یزید رفت در اون قعر جهنم. چی غلبه کرد؟ قبر یزید الان کجاست؟ کسی میدونه به کجاست؟ امام حسین چه خبره؟ چه خبره؟ عالم ملک و ملکوت رو پر کرده. قبر امیرالمؤمنین کجاست؟ کسی میدونه قبر معاویه کجاست؟ من رفتم قبر معاویه. قبر معاویه درشو بستن که سگ نره تو چیزش بلا. از ترس این که سگ و گربه نرن درشو بستن. در تو همون شام و پشت چیز و اینها. اون وقت نوه همین معاویه، معاویه صغیر، پسر یزید که آمد رفت بالای منبر بعد از 2 ماه، رفت بالای منبر بعد از مرگ یزید و گفت که مردم این خلافت، خلافت قاسبانه است و این مربوط به خاندان رسالت است و این الان مربوط به علی ابن الحسین است و من در اینجا این 2 ماه هم قاسب بودم و از این به بعد خود را خلع می کنم و خلافت را به اهلش واگذار می کنم. آمد با این و سمش دادن و کشتنش. بعد از چند روز، ظاهرا 15 روز 20 روز، سمشتن. الان قبر این معاویه که نوه معاویه است، الان برید ببینید محل رفت آمد و یک مکانی داره و چقدرم نورانی. ما رفتیم اونجا و دو رکعت هم نماز خوندیم، درش رو بوسیدیم، خود قبرش رو بوسیدیم. چرا؟ چون محب اهل بیت، محب اهل بیت باید درش رو بوسید، در بارگاهش رو باید بوسید. یک کوچیکه، یه جای کوچیکیست پشت همین مسجد اموی، اون قسمت پایین ترش قبر جدش معاویه، از ترس فضولات درش رو بستن که کسی نره و سگ و اینا نرن چیکار بکنن. این تفاوته. حالا کی بالاست کی پایینه؟ کی بالاست؟ کی برد کی باخت؟ کی برد؟ امام حسین برد یا یزید برد؟ حضرت زینب برد یا ابن زیاد برد؟ کدام؟ درست؟ این دیدگاه، ببینید، این میشه دیدگاه اهل معرفت. در دیدگاه اهل معرفت شکست نیست، همیشه پیروزیه. در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. این معناشه. شکست بخوری برنده شدی، پیروز شدی، پیروز ظاهری هم شدی که خب دیگه پیروز. هر دو باید برات یکسان باشه، چه ببری حالت نباید عوض شه. وقتی که ببری شروع کنی و تمجید کردن، اعلامیه دادن او چه و چه و فلان، وقتی که ببادی همه در رو ببندی کسی را ندی، بله دیگه شده دیگه. خب چی شد؟ بیچاره ها این همه زحمت کشیدن، این همه رفتن کشته دادن، فلان تیر خوردن، فلان کردن، این که نشد کار. کی؟ فقط وقتی که برنده بشن این آدم خندان میشه و شکفته میشه و شروع میکنه نوشتن و همه جای دنیا رو. ها، چون معادل اینه خدا اینجور میکنه، چون معادل اینه. خدا نشسته به حرف من و شما گوش بده. اگر اینطوره جامون عوض باید بشه دیگه، باید ما بشیم خدا باید بشود. آره دیگه، باید اینجوری بشود، ما میشیم خدا، اونم میشه بنده مأمور. ولی اینجوری نیست، خدا میگه با اجازه شما بنده در مقام الوهیت هم جام خوبه. این شمایی که باید بیای اطاعت کنی، شمایی که باید فکرتو عوض کنی، شمایی که باید عقیدت رو تغییر بدی، شمایی که باید جور دیگری با مردم صحبت کنی. از کجا ما این خواهیم شد؟ از کجا؟ دیدیم که نشد. از کجا مطلب به اینجا خواهد رسید؟ دیدیم نرسید. از کجا باید اینجور بشود؟ دیدیم نشود. نشده است. از کجا؟ اما اگر نه، از اول درست بگی، از اول مثل امیرالمومنین وقتی که حرکت کردن به سمت سفین، گفتن ما پیروز میشیم تو این جنگ؟ نه. کجا گفتن؟ نهروانو گفتن، گفتن ما در این نهروان پیروز خواهیم شد، 10 نفر از ما کشته نخواهد شد، 10 نفر هم از اونا زنده نخواهد موند. امام دیگه، اون امام واقعی عزیز من، امام واقعی وقتی بگه 10 نفر کشته میشن، 11 نفر نیستن. با بنده فرق میکنه، با من فرق میکنه، یه کمی تفاوت یه مقداری، اون مقدار از زمین تا عرشه، یه مقداری کمی، یه مقداری که از زمین تا عرش خدا، از زمین تا لوح محفوظ. امام بر لوح محفوظ اشراف داره، بلکه لوح محفوظ همان نفس امامه. نه اینکه امام نگاه به لوح بکنه، امام به خود نگاه می کند و حقایق عالم وجود را در خود می بیند. نه اینکه نگاه کردن نداره، خبر آوردن نداره، کسی بیاد بهش بگه نداره. این حرفا نیست. هر چه در عالم اتفاق میفته در نفس امام، امام به خود مینگرد و اخبار میکند. اون چه که در من است در خارج این است و اون چه که در خارج است در نفس من است. صورت حقیقی او که حقیقت و شی به صورته لا به مادته، ماده جنسیه خارجیه، این حقیقت شی در منه و بین آنچه که در من است و آنچه که در خارج است ابدا اختلافی وجود ندارد و ابدا تغییر و تحول و تبدلی پیدا نخواهد شد. عیناً آنچه که در این انجام میشه درست. اما در جنگ صفین امیرالمومنین فرمود ما میرویم معاویه رو شکست میدیم، فلان میکنیم، شامو میگیریم، فتح میکنیم و میریم پرچم فلان میزنیم تو اون کله یا اون به اصطلاح اون بالای قصر چیچش ما. حضرت یک همچنین مطلبی را نفرمود. بله برویم و معاویه را شکست بدهیم و این را برداریم، تکلیف ما این است و باید حرکت کنیم. در همین حد، در همین حد. لذا در اون قضیه حدیبیه رسول خدا وقتی که رفتن در اونجا و قرار بر صلح شد و نرفتن مکه، اومدن جلوی گرفتن و قرار شد برگردن دیگه در واقعه حدیبیه، عمر آمد گریبان پیغمبر گرفت. یا رسول الله مگر تو نگفتی که میریم مکه رو فتح میکنیم؟ این چه وضعیه فلان؟ حضرت فرمودن من گفتم ولی نگفتم الان. صاف مچشو گرفتم. اگر میگفتم الان در این دفعه تو جای اعتراض داشتی، ولی وقتی که نگفتم الان مکه را بله فتح خواهیم کرد ولی دفعه دیگر، گفتن دفعه دیگر مکه را فتح خواهیم کرد و همینطور هم خوب شد، درست شد اینه. اما ما حالا بیایم خودمونو جای امام و پیغمبر بذاریم و بگوییم اینجور خواهد شد، خدا میگه نه ما نمیذاریم بشه. شما میخواستی نگی؟ کی گفت بگی؟ حالا که شما گفتی پس من دارم بعد ملائکه رو همه رو بسیج کنم که بیان و مسائل و جریانات و قضایای کل دنیا رو به نحوی حرکت کنن که خواست شما تأمین بشه. نخیر، بنده در مقام الوهیتم قشنگ جام خوبه و نرمه و گرمه، شما هم بر مقام عبودیت باید حواستو جمع کنی. وعده سر خرمن برای چی بدی؟ برای چی بیایم بدی؟ اینو میگن پا از حد خود دراز کردن. بیش از حد خود انسان پا دراز بکنه و از خط قرمز که مقام عبودیت است تجاوز کردن. خدا هم خط قرمز بر نمیتابه، خدا بر نمیتابه. ملائکه در اینجا آمدن گفتن که خدایا این بشری که داری درست میکنی، این بشر، این اهل فساده، ما اهل عبادتی، عبادت بر فساد مقدم است، پس چرا ما باید سجده به آدم کنیم؟ اگر ملائکه خبر داشتن بر اینکه در نفس آدم چه هست، خب دیگه اعتراض نمی کردن. پس ملائکه خبر از آنچه که در نفس انسان ندارن. اونی که در نفس انسان چیه؟ همونیست که ملائکه تا قبل از آدم به خاطر او خدا رو سجده می کردن. پس حالا فهمیدید چه خبر قضیه؟ یعنی در نفس اینجا دیگه خیلی عجیب مسائل. خیلی مرحوم آقا میفرمودن که ما یه شب کاظمین بودیم، یه شب کاظمین بودیم، خیلی شب گرمی بود، یعنی گرم نه هوای گرم و اینها، خیلی رفقا گرم بودن و صحبتشون و اینها و چیز بود، و یه دفعه یه شخصی از تهران هم آمده بود و اینها، از همین اهل علم، صحبت از مطلب رو کشون به مسائل جبرئیل و مسائل وحی و که این چه ظرفیتی باید جبرئیل داشته باشه که بر همه آدمیان، بر همه خلائق، بر همه حتی ملائکه دیگر به نحوی تفوق داشته باشه و اعتلا داشته باشه که تمام واردات علمی اونها مستند به افاضه اون نفس حضرت جبرائیل بخواد باشه، همه پیغمبران، همه عوالم وحیشون، اولیا، نمیدانم سایر مردم، خلائق، اینها، این چه ظرفیتی هست، این چه خلقتی هست، این چه سعی وجودی هست که تمام این مسائل را در بر میگیرد و همه مستند به جبرئیل هستند. خب این مطلب خوبیه، مطلب خوب، قابل صحبت و قابل بحثیه فلان. در همینی که صحبت می کردند و این یه چیزی می گفت، اون یه مطلب به نظرش می رسید، اون چیزی می گفت، آقای حداد هم می شودن رضوان الله علیه سرشون پایین بود، یه دفعه سرشون رو بلند کردن، گاگاییشون همچنین حالاتی داشتن، یه دفعه گفتن، انگار مثل کسی که حوصله‌اش سر رفته باشه از این حرف قیل و قال و حرف مثل بچه مکتبی حالا دارن، شما برید جا ببینید مثلا یه 10-15 تا بچه 5 ساله 6 ساله نشستن حرف میزنن، یکی 2 ساعت شما را اونجا چفت کردن، تکون نخورید بعد حرف چقدر کلافه میشید مثلا 10-15 تا حالا بچه افتادن به جون امریکه و خلاصه دارن مسائل بچگانه خودشونو دارن، فرض بکنید یه دفعه سرشون بلند کردن مثل یه آدمی که حوصله سر، چی میگید این حرفا چیه میزن چرا تمامش نمیکنید؟ فهمودن چی دارید میگی؟ یکی از حرفهای ما را کجا میتواند جبرائیل حتی بفهم؟ یکی از حرفهای ما را جبرائیل کجا میتواند؟ یک مرتبه این مجلس که داشت در جبرائیل چنان فرو رفته بود که داکمی چنان خاموش شد و حرف حرفی است که یک ولی خدا داره میزنه، نه من و امثال من و اینها، یه ولی خدا میزنه، او بی حساب نمیگه، بی کتاب نمیگه. این چه حرفی است؟ این چه مقامی است؟ این چه مسئله است که جبرائیل هم نمیتوان؟ این همون مقام لودن او تو انملتن لحترقته، اگر یک سر سوزن بخوام بالاتر بیام از بین میرم. معلوم میشه قضیه مسائل ذات پروردگار بوده که ما فوق مقام علم و قدرت و اراده و مشیت و اینها در اون هیته و در اون عوالم، حتی مطالبی که حتی لغت هم نمیتوان انسان برای او وضع کنه، یعنی لغت توانایی و کشش برای حمل یک همچنین معنا و یک همچنین مفهومی رو هم حتی نمیتونه داشته باشه، و این وقتی که نگاه میکنه حوصله نداره، وقتی نگاه میکنه میبینه این در یک همچین مرتبه هست، این حرفا چه میزنه، حوصله‌ام سر رفته، حرف از جبرئیل دارید میزنید و نمیدونم مقاماتش و علمش و چه و فل و این حرفا، خب حالا بعدش چی؟ بسیار خوب، این درکش برای ما خیلی مشکله، اما اون کسی که قاب قوسین او ادنا رو هم رد کرده و به مقام ذات رسیده و فناء محض در اون مرتبه هو هویت پیدا کرده و بعد از اون مقام تنازل به بقا کرده است، آن میداند که در نفوس ائمه علیهم السلام و معصومین چه میگذرد و چه عوالمی در وجود اونها حیازت شده و اونها متحقق به اون عوالم شدند که حتی درکش برای ملائکه مقرب هم ممتنع است و محال است و امکان نداره. اون میتونه این مسئله را بفهمه. مگر امام صادق علیه السلام یا امام باقر نفرمودند که امرنا صعب مستصعب لا یتحمله ملک لا ملک مقرب ولا نبی مرسل الا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان؟ در همین مضامین امر ما، حقیقت ما یعنی ولایت ما، امرنا صعب مستصعب یعنی ولایت ما، ادراک ولایت ما، ادراک اون حقیقت واسطیت بین ذات و بین خلق، اون رابطه. خب جبرئیل که بعد از این مقامه، میکائیل که بعد از این مقامه، امام که قبل از اینه. امام واسطه است بین ذات پروردگار و بین مراد او که تعلق ارادت به اون مراد تعلق گرفته، اون واسطه برای تحقق اراده در عالم اعیان، اون واسطه رو اسمش میذاریم ولایت. اون ولایت جبرائیل نیست، میکائیل نیست، اونا همه در زیر اون ولایت امام و اراده قرار دارن. اونا حکم آلات و ابزار دست امام هستن، وسائط و وسائل برای کار هستن. چطور شما با دستتون الان این لیوانو بلند میکنید میشه؟ خب این دست بدون اراده شما که کاری انجام نمیده. هرچی هست این نفسه که در اینجا تحقق داره و این آثار و شواهد داره. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند ولایت ما را نه نبی مرسلی درک می‌کند و نه ملک مقربی، مگر مؤمنی که خدا قلبش را امتحان کرده باشه، یعنی از تو بوته آزمایش در اومده، سلوکش را کرده، برنامه‌هاش انجام داده، مراقبه‌هاش را کرده، نمی‌دونم امتحاناتش را پس داده یکی پس از دیگری. اون مؤمن مؤمنیه که میتونه درک بکنه. پس اون مؤمن از انبیا میشه چی بالاتر؟ این مؤمن میشه، این همون عارف کاملی است که میگه کجا حرف ما را جبرائیل میتونه بفهمه. میبینی چیه؟ با هم دیگه درست شد، حالا با هم دیگه چفت و جور اون چیز شد، درست شد. این ما اما این حلقه ها، حلقه ها با هم دیگه حالا جور در میاد. اما خالا میتونه اون حرفا رو به ما بزنه؟ حیات امین و خوچی امین شکر پنیر و از این چیزا و باقلوا و آب نبات و تو همین مسائل، اونا که مال خودشونه، اونا مربوط به خودشون هست، درست شد؟ این همان قضیه. پس بنابراین سجده ای که ملائکه به حضرت آدم کردن در واقع سجده به کی بود؟ به خدا بود. به حضرت آدم کسی سجده نکرد، یعنی سجده به همون حقیقتی که اون حقیقت، حقیقت متنازله ذات پروردگاره، چون به غیر خدا که نمیشه سجده کرد، نمیشه، درست شد؟ حالا امام سجاد علیه السلام تو این فقرات حضرت دارن اینو میفرمایند: به غیر از ذات خدا مبادا تنازل کنی در دعات، در خواست خودت، در دعایی که داری به خدا میکنی، در طلبی که داری میکنی، در درخواستی که داری میکنی، در تقاضایی که داری میکنی، قدر خودتو بدون. تو یه همچین آدمی هستی، به جای بلریان خزف و خرمهره تحویل نگیری. این دنیا خرمهره است، نگاه کنی چقدر خرمهره، یا خر و مهره یا خر مهره، بالاخره خر توشه. بدون خر نمیشه، زندگی نمیگذره. این دنیا از اول تا آخرش خر مهره است، خزف و جلو منجلاب و این هاست. بیا قدر خودتو بدون، قدر خودت را بدان. تمام صحبت عرفا همین بود که ای بشر بیا قدر خودتو بدون. قدر خودتو دونستی، خودت یه تکون میخوری، ولی قدر خودتو نمیدونی، بهت نگفتن، آگاهت نکردن، مطلب رو جوری دیگه بهت گفتن، تو همین دنیا گیرت انداختن، با همین مسائل درگیرت کردن، با همین این برو اون بیا و این میره و اون میاد و این استعفا میده و اون میاد سر جاش، سر تو گرم کردم. ها، سرت رو گرم کردن. خودت رو بیا بیرون. بدون چه داری از دست میدی، بدون روزها داره از دست میره. شنبه رفت و یک شنبه آمد، یک شنبه رفت و دو شنبه آمد، این هفته رفت و هفته دیگه، بالاخره کی؟ بالاخره کی؟ داره همینطور میگذره. عرف ها آمدن اینو بگن. امام سجاد تو این چند فقره کل حقیقت عرفان و حضرت داره بیان میکنه که خدا در تو اون مقام ذات خودش را به ودیعه گذاشته است و به خاطر همین به ملائکه گفته به تو سجده کنن. به خاطر همین به ملائکه، و الا کار خدا که عبث نیست. ایجاد بیا بگه سجده کنیم به ملائکه، دلم میخواد. حرف شد، خب به دیوار سجده کنیم، دلم میخواد. اگه دل بخواهی، خب به دیوار سجده کن، به این چدن سجده کن، به این قالی سجده کن. دلیل نداره این که، منطق نداره، فلسفه نیست پشتش. این مسئله که امام حضرت، امام علیه السلام میفرماین، اون وقت برای رسیدن به او چه باید کرد؟ اینجا حضرت دارن راه رو به ما یاد میدن، حضرت دارن به ما راه رو یاد میدن که راه اگر بخواهی با عمل و با رفتار خودت بخوای برسی، هیهات، ساع عملی، عمل ما کجا میتواند ما را به اون هدف اقصا و به اون مرتبه علیا کجا میتواند برساند؟ که البته خیلی اینجا دیگه جای تفصیله ها، اگه بخوایم وارد بشیم در این بحث که اصلا دیگه مسئله عمل باید بره کنار. البته یه مقداریشو چرا، انشاءالله در شبهای دیگر که خدا توفیق بده، اگر توفیق داد، برای بخشش رو خیلی نمیذارم مطلب پراکنده بشه، یه بخشش رو که چگونه سالک باید حتی از عمل هم کنار بکشه، عمل رو هم دیگه نباید بیاری تو کار. فعلا امام علیه السلام میفهمد ساع عملی، عمل من عمل خلافه. حالا که عمل خلاف بود، اون مرتبه بعده، اون مرتبه بعد این است که پس خدایا به عمل من کاری نداشته باش، یعنی ما هیچ کار نکنیم، دست رو دست بذاریم، کاری نکنیم، خب عملمون که خلافه، بس بریم پی کارمون دیگه. حالا نه، باید انجام داد، ولی این انجام دادن خدا بر میگردونه این رو صالحش میکنه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینجا مصداق پیدا میکنه که باز مثل دیشب به وعده وفا نکردی. حافظ میگه هزار وعده خوبان، ما که جز خوبان هم تازه نیستیم، ما جز هزار وعده خوبان یکی بر. خب بالاخره اینها همه ورود در بحث از زوایای مختلف هست که خب طبعا مفید هست، اما قصد این بود که دیگه وارد همین بحث اولئک یبدل الله که چگونه یک امر سیء تبدیل به حسنه میشه یه مشکلی است و این مسئله باید خب حل بشه. علی کل حال هرچه پیش آید خیر است، هرچه پیش هرچه پیشان، ما وقتی میام اینجا میشینیم دیگه میذاریم هرچی خودش آمد خیر دیگه. امشب هم اینطور اقتضا بر این بود و خودمون دیگه زده حرف خودمون حرف نزنیم، وقتی خودمون این مبنا رو داریم دیگه چرا و برای چی دیگه نذاریم، میگیم خدایا خیلی ممنون، بالاخره به همین مقدار توفیق به ما عنایت کردی که به زیارت رفقا نائل شدیم و بهره بردیم و از این کلمات درربار و معجزه آسا. شما خیال میکنید معجزه امام سجاد چیه؟ اینی که حضرت اون طناب و تکون دادن کل مدینه داشت زیر رو میشد، اینه نه بابا، اینا کار امام سجاد نیست، اینا کار بچه مکتبی های این راهه، بچه مکتبی. کار امام سجاد این دعای ابی حمزه است، این دعای ابی حمزه میاد چشم ما رو اینطوری باز میکنه که بفهمیم چی کار کنیم. این معجزه امام سجاده، این دعای ابی حمزه است که میاد ما رو به شراشر وجود خودمون آگاه میکنه، این دعای ابی حمزه است که میاد باز میشه ما هیچ جا سر نسپریم، هیچ جایی تسلیم نشیم، به هر صدایی نرویم و به هر شایعه‌ای گوش ندهیم. چه این دعا، اینا رسیدن به این مبانی، رسیدن به این معانی، رسیدن به این مفاهیم. حالا نباید ما تشکر کنیم از حضرت سجاد، نباید منت این افاضه و این برکات و نعماتی که به واسطه این نفوس مطهره بر ما نازل شده است، بر فهم ما، بر قلب ما، بر راه ما، آیا نباید ما این قدر اینها را بدانیم؟ این ولئن شکرتم لأزیدنکم. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق فهم این معانی و این حقایق را به ما عنایت کند و به برکت این ماه مبارک رمضان ما را موفق به عمل و پیگیری این مطالب بکند انشاءالله. اللهم صل آل محمد.